رئیس جمهوری آمریکا میگوید سپاه پاسداران همچنان در فهرست تروریستی این کشور باقی خواهد ماند. کمتر از 24 ساعت دیگر حکم قضایی حمید نوری متهم مشارکت در اعدام‌های سال 67 در ایران در سوئد اعلام می‌شود. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه برای سفری دو روزه وارد اسرائیل شد و در سخنانی هدف از سفرش به منطقه را صلح و ثبات و ارتباط فراگیرتر عنوان کرد. آقای بایدن در گفتگوی اختصاصی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که ایالات متحده از زور به عنوان آخرین حربه برای دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. برای بررسی بیشتر جزئیات سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل با فرنوش رام همکار رادیو فردا در این کشور گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام فرنوش، لطفاً کمی درباره روز اول سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل برامون بگو.
نیمه شب شما و شنوندگان در امن و آرامش باشه. آقای بایدن در این دهمین سفرشون در طول حدود 50 سالی که سیاستمدار و دولتمرد بودن امروز وارد اسرائیل شدن. در فرودگاه دیدارها و گفتگوهای کوتاهی با تمامی مقامات مهم داشتن و همینطور با رهبر اپوزیسیون بنیامین نتانیاهو که مترصد بازگشت قریب الوقوع به صحنه قدرت هست. در کنار فرودگاه یک نمایشگاهی از تجهیزات مهم دفاعی و سامانه‌های هوایی پیشرفته اسرائیل فقط برای ایشون برقرار شده بود که به پایگاه هوایی پلمخیم که دورتره در جنوب کشور نره و همونجا بتونه این تجهیزات رو ببینه. در اونجا یک قطعه از یه لاشه مچاله شده یکی از پهپادهایی رو که حزب‌الله چند وقت پیش به فراز یک حوزه گازی اسرائیل در آبهای دریای مدیترانه فرستاده بود به عنوان هدیه به ایشون دادن و گفتن که این پهپاد رو جمهوری اسلامی ایران به حزب‌الله داده بود. مقامات اسرائیل در همین روز اول بسیار تلاش کردن که موضوع رو بر سر ایران بگذارن، اما برای آقای بایدن این روز اول از این نظر اهمیت داشت که به ملت اسرائیل بگه که من شما رو دوست دارم و به موزه هولوکاست رفت و با دو بانوی بسیار سالمند که از بازماندگان هولوکاست هستن تقریبا برخلاف پروتکل ها دیدار طولانی به عمل آورد، حتی باشون دست داد و برخلاف وجود کرونا باهاشون روبوسی کرد، داستان زندگیشون رو با صبوری بسیاری شنید. الان استراحت میکنن در هتل تاریخی کینگ دیوی در مرکز اورشلیم و قرار هست که فردا پنجشنبه ملاقات‌های مهم سیاسی خودشون رو آغاز بکنه.
فرنوش، جو بایدن یک گفتگوی اختصاصی هم با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل داشت و در اونجا به صراحت اعلام کرد که جلوی هسته‌ای شدن ایران رو ولو به زور هم که شده خواهد گرفت. در رابطه با سپاه پاسداران هم صحبت کرد. چه جزئیات بیشتری رو در رابطه با این گفتگوی اختصاصی به دست آوردی؟
یونیت لوی، مجری کارکشته شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، چند روز پیش به کاخ سفید رفته بود و قبل از آغاز سفر ایشون به اسرائیل این مصاحبه اختصاصی رو با آقای بایدن انجام داد. مصاحبه‌ای که بسیار پخش اون امشب برای دولت اسرائیل، برای اپوزیسیون اسرائیل و مخصوصا برای ارتش اسرائیل گویا اهمیت بسیار زیادی داشته، چون تمام حرف دل اینا رو آقای بایدن پیشاپیش زد. تاکید کرد که حتی به قیمت نابودی برجام هرگز و هرگز نام سپاه پاسداران رو با تمام شاخه های اون از فهرست سیاهه تروریستی از دیدگاه آمریکا بیرون نخواهد آورد. برخلاف این 18 ماهی که آقای بایدن در کاخ سفید بوده، برای اولین بار ایشون گفت که آمریکا به وقت خودش لازم باشه حتما از زور هم در برابر ایران استفاده خواهد کرد. در واقع آنچه را که مقامات اسرائیل و ارتش اسرائیل میخواست ایشون پیشاپیش در طبقه اخلاص بیان کرد و به نظر میاد که البته تمام اینها ربط داره با موقعیت بسیار بد حزب دموکرات در داخل آمریکا و همینم که ایشون به محض اینکه هواپیماشون اومد فرود آمد نرخ تورم ماهیانه در آمریکا که منتشر شد 9.1% بود که در 40 سال اخیر در آمریکا سابقه نداشته. آقای بایدن توجه داره هم به رأی حدود 5-6 میلیون یهودی که در آمریکا هستند و هم این که میدونه که از طریق به دست آوردن هرچه بیشتر دل اسرائیل و پیوند اون با عربستان سعودی میتونه نفت سعودی رو وارد بازارهای جهانی بکنه، اشباع بکنه تا مردم آمریکا با تورم کمتری روبرو باشن. آمریکا در آستانه انتخابات مهم میان دوره کنگره هست و آقای بایدن میدونه که محبوبیتش بسیار کم شده و باید هر چه زودتر کاری انجام بده کارستان.
ممنونم. فرنوش رام همکار رادیو فردا در اسرائیل بود و از آخرین جزئیات و خبرهای مربوط به سفر جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به اسرائیل برامون گزارش میداد. اما این موضوع رو پی میگیریم، گفتگو میکنیم با یک کارشناس پیش از اینکه گفتگو کنیم با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در آمریکا. این نکته را اضافه کنم که یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل در اظهاراتی از ایجاد یک ساختار امنیتی و اقتصادی جدید با کشورهای خاورمیانه علیه برنامه هسته‌ای ایران در روز نخست سفر جو بایدن به اسرائیل سخن گفته و همونطور که در گزارش همکارم فرنوش رام هم شنیدید رئیس جمهوری آمریکا قرار هست بعد از اسرائیل به عربستان بره. در همین زمینه با فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کردم.
فرنوش بخواین این سفر خیلی درگیر بحران‌های سیاسی چه داخلی آمریکا چه منطقه خواهد بود. یکی از مشکلاتی که آقای بایدن باهاش درگیر خواهد بود این سفر اینه که تمام رهبران این کشورها که داره بهش سفر می‌کنه از جمله عربستان و اسرائیل از درگیری‌های داخلی آمریکا و مشکلات سیاست داخلی آمریکا که آقای بایدن باهاش داره سر کله می‌زنه خبر دارن و به آقای بایدن ممکنه یک رئیس جمهور نگاه می‌کنن که توی ماه نوامبر ممکنه هم کنگره هم نوامبر رو از دست بده و از اینی که هست هم بیشتر تضعیف بشه. نظرسنجی‌هایی که میاد و رضایت از رئیس جمهور رو نشون میده که چقدر پایینه، که حتی در حزب دموکرات اغلب دموکرات ها میخوان که برای دور بعدی ریاست جمهوری آقای بایدن حتی نامزد نشه. همه اینها رو میبینن، بنابراین احتمالاً به عنوان رهبری بهش نگاه میکنن که نه خیلی قدرت این رو داره که حرفایی که میزنه رو عملی کنه و دو سال آینده ممکن اصلا نباشه که این وعده‌ها رو بخواد ادامه بده. بنابراین سخت بشه تصور کرد که تغییر چندانی واقعا در عمل رخ بده، با اینکه خب به هر حال آقای بایدن میخواد تمام تلاشش رو بکنه که بتونه یک دستاوردی داشته باشه، ولی به نظر میرسه که خیلی سفر معناداری نخواهد بود، یعنی تاثیرات دراز مدتش رو سخت بشه تصور کرد که باقی بمونه.
خانم پزشک، با این حال مقامات حکومتی در ایران از سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه ابراز نگرانی کردند. این نگرانی عمدتاً به خاطر چه خواهد بود و چقدر همزمان آینده ی گفتگوهای احیای برجام رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
یه بخشش که صحبت‌های همیشگی خب سران جمهوری اسلامی و شیده حکومت جمهوری اسلامی هستش که مخالف هر گونه حضور ایالات متحده در منطقه و به هر حال میدونن که آقای بایدن داره میاد که سعی بکنه یه اتحادی درست بکنه بین اسرائیل و عرب، کشورهای عربی، و این اتحاد و پیمانی که درست بشه علیه ایران و برای محدود کردن ایران باشه. بنابراین هشدارها قابل درک هست که چرا اونها دارن سعی میکنن که جلوگیری بکنن. مذاکرات که به نظر میاد واقعا حداقل در چند ماه آینده پنجرش بسته باشه. ایران مدت هاست که داره سعی میکنه وقت تلف کنه که پروژه هسته‌ای رو توسعه بده، از اون بتونه به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه. سخت بشه تصور کرد که با توجه به سیاست داخلی چه در ایران چه در آمریکا این مذاکرات واقعا خیلی جای امید داشته باشه، خصوصا در میگم چند ماه آینده. حالا بعد از انتخابات میان دوره آمریکا با توجه به نتیجه اون شاید شرایط تغییر بکنه، ولی اگر که جمهوری‌خواها کنگره و سنا را بگیرن و آقای بایدن بیش از این هم تضعیف بشه و احتمال یک دوره شدنش بالاتر بره، احتمالاً که جمهوری اسلامی نخواد با آقای بایدن کار بکنه باز بیشتر میشه.
خانم پزشک، هفته آینده قرار هست که ولادیمیر پوتین هم به تهران سفر کنه. آیا سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران و الان سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه رو میشه به نوعی زورآزمایی این دو قدرت جهانی به خصوص در خصوص ایران ارزیابی کرد؟
به هر حال حال دو تا قطب داره شکل میگیره، روسیه و شرق، در این حال حتی چین و اروپا و ایالات متحده. در این نظم جهانی ایران داره سعی میکنه بره به سمت روسیه، سعی میکنه که در واقع تمام تلاشش رو این مدت کرده. این که روسیه بتونه این شرایط رو حفظ بکنه یک بحثه، و اینکه چقدر از ایران به عنوان یک کارت بازی بکنه یک موضوع دیگه. فعلا به نظر میرسه که همه این شرایط با همین شیوه ادامه داشته باشه و جلو بره و تغییر معناداری هم صورت نگیره. روسیه کماکان سعی بکنه از ایران به عنوان یک مهره و کارت استفاده بکنه، و ایالات متحده به دلیل اختلافاتی که با روسیه داره سخت بتونه ایران رو به سمت خودش بکشه.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود، اما کمتر از 24 ساعت مانده به اعلام حکم حمید نوری متهم مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی در ایران، در تابستان سال 67 از سوی دادگاه استکهلم سوئد شماری از مقامات حکومتی در ایران از دولت سوئد خواستند تا او را هرچه سریعتر آزاد کند. در همین زمینه با همکارم فرشته قاضی گفتگویی کردم و او از آخرین خبرهای مربوط به این رسیدگی به روند و اعلام حکم حمید نوری گزارش داده.
در واقع از 19 مرداد 1400 که شروع شد دادگاه حمید نوری، بیش از 34 شاکی و 26 شاهد علیه حمید نوری شهادت دادند و الان به نوعی فضای انتظار هست اینجا. برخی از خانواده های اعدام شدگان اومدن استکهلم، برخی از شاهدا و شاکیانی که تو دادگاه حضور داشتن اومدن اینجا و منتظر هستن که ببینن فردا چه حکمی اعلام خواهد شد. در واقع داستان پرونده خانم کریستینا کارسون درخواست حکم حبس ابد رو کرده. اگه به سوابق ایشون نگاه بکنیم، دو پرونده مربوط به سوریه و رواندا رو داستانش بوده که در هر دو تونسته حکم حبس ابد رو بگیره برای متهمان. قاضی پرونده توماس ساندر هم که ریاست هیئت قضات رو بر عهده داره، قاضی سه پرونده قضایی جهانی بوده مربوط به رواندا و سوریه که حکم محکومیت داده در هر سه پرونده. و الان فضایی که اینجا هست، مصاحبه‌هایی که ما کردیم، صحبت‌هایی که کردیم با شاهدا، شاکیا و خانواده‌ها با بعضی از اونها، در واقع میگن که منتظر هستن که اشد مجازات صادر بشه، یعنی حکم حبس ابد. اما توی صحبت‌هایی که ما داشتیم توی مصاحبه‌ها میگفتن که اصل محکومیت حمید نوری مهم هست. ما همین چند دقیقه پیش به مادر عصمت معروف هستن مصاحبه‌ای داشتیم، ایشون میگفتن که اصلا مهم نیست دیگه حمید نوری زندان باشه یا نباشه، مهم این هست که دادخواهی ها به نتیجه رسیده و این دادگاه رسمیت داده به همه دادخواهی ها، و در واقع بیشتر معتقدن که اصل محکومیت حمید نوری مهم هست، در این اینکه انتظار دارن دادگاه اشد مجازات رو صادر بکنه. اما فردا ساعت 1:30 حکم اعلام خواهد شد. قبلا گفته بودن که ساعت 11 صبح اعلام خواهند کرد، وکلا قرار بود برن دادگاه کتبا بگیرن، ولی الان به این صورت هست که ساعت 1:30 به وقت سوئد حکم اعلام خواهد شد و همون موقع قاضی توماس ساندر به اتفاق اعضای دادگاه از هیئت قضات و دادستان و همچنین اعضای شورای شهر کنفرانس خبری آنلاین خواهند داشت به دو زبان سوئدی و انگلیسی و محتوای حکم رو توضیح خواهند داد.
همکارم فرشته قاضی بود و از استکهلم گزارش میداد. اما همونطور که در گفتگوی با او شنیدید، عصمت وطن پرست، مادری که 11 تن از فرزندان و بستگانش رو در جریان اعدام‌های دهه 60 از دست داده، گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا داشته و در اینجا دعوت می‌کنم که به چکیده‌ای از این گفتگو توجه بفرمایید.
ما داریم اینجا صحبت می‌کنیم، ساعتی دیگر فردا حکم دادگاه حمید نوری اعلام خواهد شد. شما بیش از 11 عضو خانوادهتون رو در جریان اعدام‌های دهه 60 از دست دادید. شما چی فکر می‌کنید روند دادگاه و حکمی که فردا اعلام خواهد شد، انتظار شما چی هست؟
من انتظارم اینه که دادگاه اشد مجازات حمید نوری محکوم کنه، به این خاطر که جمهوری اسلامی بفهمه که تو دنیای عدالت هست. 92 جلسه حمید نوری محاکمه شد، در حالی که تو شهر آدمکشی که من زندگی میکردم آیت اللهی صدا کرد که 7 نفر رو اسم برد که تو خیابون بکشینشون، اینا دیگه دادگاه لازم ندارن.
جهرم.
تو جهرم، تو شهر جهرم، تو شهر آدمکشا. من از این دادگاه خیلی راضی هستم. درود میفرستم به ایرج که واقعا اینقدر انرژی گذاشت، اینقدر متانت به خرج داد و به تک تک بچه هایی که وقت گذاشتن 92 روز واقعا دادگاه رو ول نکردن، زحمت کشیدن تا نتیجه دادگاه به جایی برسه. این نتیجه که دادگاه داد، حمید نوری امروز تو زندان باشه نباشه، برای من یه مهر تایید زده شد به حرفای ای 34 ساله تو سوئد دارم تلاش میکنم. 43 ساله داره آدم میکشه. از روزی که اومد ای رژیم، ارتش بردا، خلبانا که پول ایران خرجی اینا شده بود، کشت تا نوبت نوبت رسید به بچه های ما، نوبت نوبت رسید به کمونیستا، نوبت نوبت رسید به خانواده ها، پیرزن و پیرمرد دیگرو پیرو رفتن گرفتن تو خونه هاشون، پدر و مادر بچه های آبان که خودشون کشتنشون رفتن اونای هم گرفتن بردن. یعنی واقعا این رژیم خیلی نمیدونم اسمش چه بذارم، ایسیس بگم، قصاب بگم، آدم خور بگم، آدم کش بگم، زجر دهنده. بچت بکشن در خونت ویسن بگن تو نباید گریه کنی، نباید کسی تو خونت بیا. یعنی واقعا دنیا نفهمید که بر ما ایرانی ها چه گذشت.
شما قبلا گفتید که در رابطه با حکم اعدام احمد رضا جلالی و اخباری که منتشر شده بود که جمهوری اسلامی میخواد معاوضه بکنه با حمید نوری، گفته بودید که نمیخواید خانواده احمد رضا جلالی داغدار بشن و میخواید که حمید نوری آزاد بشه.
واقعا این با صمیم قلب دارم میگم، از ته دلون دارم میگم. من راضی ندارم اگر واقعا احمد رضا جلالی به خاطر حمید نوری آزاد میکنم، باید بکنم. یعنی واقعا من این با قلبون دارم میگم. ما این دادگاه نتیجه نهایی گرفتیم. من زبون دارم اینجا، چرا که برای همه روشن شد. یعنی واقعا این با صمیم قلبون میگم که فکر بکنی یه خانواده دیگه داغدار نشه. نمیدونی ما چقدر سخته.
خانم وطن پرست، همه شما رو به اسم مادر اسمت میشناسن. ممکنه برگردیم به جهرم و شما بگید که چه اتفاقی برای اعضای خانواده شما افتاد؟ 11 عضو خانواده شما که اعدام شدن کی بودن؟
من به اسم مادر اسمت بالاخره معروف شدم. امید دارم که این واقعا حکومت پایان ببخشه که هیچ که دیگه مادر اسمت نشه، در حالی که مادر اسمت خیلی فراونه تو ایران. بچه های من تو شیراز کشته شدن. محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست، 3 برادر. دخترم جلیله صیادی، اعظم صیادی. دامادم غلام خوشبویی، 3 برادر. غلام خوشبویی، ساسان خوشبویی، سیروس خوشبویی. خواهر زدم جواد رحمانی، بچه 11 ساله گرفتن بردن. دامادم کرامت چنگیزی، تحصیل کرده آمریکا بود، از تو دانشگاه گرفتن بردنش. بدون گناه، بدون گناه، بدون هیچ خبری بردن، معلومش چه شد. حیدر حق بنا ریختن تو خونشون، داییشون بگیرن، حیدر گرفتن بردن کشتن. گفتن 60 گلوله بهش زدیم، باید 60,000 تومن پول بیدی به خانوادش که جسد بهت بیدی، گریه یا نباید بکنی. یعنی واقعا نمیدونم بگم ما کی هستی که اینقدر تحمل میکنی یه حکومت جبار ایتو رو سرمون، یا مشتی پیره مرد مردنی که دیگه اسم خودشونن یادشون میره. واقعا من از تمام دنیا میخوان که واقعا این پیرمرد را سر جای خودشون بشونن، از ارتش، از سپاه پاسداران. چتونه شما؟ آخه آدم هستین، انسانین، غیر از انسانی. نباید واقعا آدم بمونه که این مصیبت بر کشورش بگذره. که
گفتگویی بود با عصمت وطن پرست، مادری که 11 تن از فرزندان و بستگانش رو در جریان اعدام‌های دهه 60 از دست داد. و اما حدود 2800 تن از شهروندان ایرانی هم در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار بررسی دوباره پرونده فعالان محیط زیست زندانی با توجه به کنارگیری حسین طائب از ریاست اطلاعات سپاه پاسداران شدند. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، حدود 2800 تن از شهروندان ایرانی از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواستند که پرونده فعالان محیط زیست زندانی مجدداً بررسی شود. در این نامه از 8 فعال زندانی که بیش از 4 سال در زندان به سر می‌برند به عنوان برجسته‌ترین و خوشنام‌ترین کارشناسان و متخصصین مطالعات و حفاظت از حیات وحش کشور نام برده شده است. این 8 کارشناس زیست محیطی مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی، سام رجبی، سپیده کاشانی و عبدالرضا کوهپایه با اتهاماتی نظیر جاسوسی و همکاری با دول متخاصم زندانی‌اند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به تغییرات اخیر در ریاست اطلاعات سپاه پاسداران و کنارگیری حسین طائب از این سمت خواستند که پرونده این فعالان محیط زیست مجدداً توسط وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مورد ارزیابی امنیتی قرار گیرد. اعظم بهرامی، روزنامه‌نگار محیط زیست ساکن ایتالیا، درباره جزئیات این نامه چنین می‌گوید:
بخش مهمش برمیگرده به این که فرمانده سازمان اطلاعات سپاه خب تغییر کرد و ما میدونیم که در واقع اون هیئت 4 نفره که آقای روحانی تعیین کرده بود که یکی از نمایندانش هم وزیر اطلاعات وقت بود، عملا اعلام کردن بارها که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم در پرونده این افراد پیدا نشده، هیچ مدرکی نبوده. ولی اون نهادی که در واقع پرونده رو به سمت زندان و بعد در واقع جرم قضایی و اون مسئله بازداشت طولانی مدت این افراد بود، عملا سازمان اطلاعات سپاه بود. این نامه به نظر من یک بخشش اینه که امید شاید به هر حال یه تغییر رویکردی در این سازمان اتفاق افتاده باشه. ارجاعی هم که میده ارجاع قانونی درستیه، برای اینکه میگه که اصل 37 قانون اساسی در واقع اینا با گذروندن بخشی از زندانیشون، حکم زندانشون، برخیشون نیمی، برخی حتی بیش از نیمی شامل آزادی مشروط میشن. اما در واقع قصه غم انگیز ماجرا اینه که درسته این افراد دنبال میکنن وضعیت رو، شرایط رو مطلوب کنن، منجر بشه به آزادی این افراد، اما عملا سازمانی رو مخاطب قرار میدن که هرگز پاسخگو نبوده در مورد پرونده این افراد، هرگز مدارکی رو منتشر نکرده و حتی اجازه انتخاب وکیل رو به برخی از اونها نداده و خانواده های اونها رو تحت فشار گذاشته و عملا خب این پروسه‌ای رو نشون میده که چقدر تنگ و در واقع تاریک ماجرای نهاد قضایی غیر مستقل در ایران.
در میان امضا کنندگان این نامه به رئیس قوه قضاییه، نام چهره‌های برجسته دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری بسیاری دیده می‌شود. از جمله محمود کرمی، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و مشاور سابق رئیس سازمان محیط زیست، عبدالحسین وهابزاده، پیشکسوت محیط زیست و بومشناس، و همچنین هنرمندانی چون هدیه تهرانی، رخشان بنی اعتماد، رضا کیانیان و مجتبی میرطهماسب. در مورد سابقه نامه‌نگاری‌ها به مسئولان، اعظم بهرامی چنین می‌گوید:
عملا کمپین های زیادی، نامنگاری های بسیار بسیار متعدده در تمام طول این سال ها اتفاق افتاده، اما این آخرینش که تو سال اخیر بود اگه بخوام بهش اشاره بکنم، شاید مهمترینش در واقع نامنگاری به کنفرانس گلاسکو بود، کپ 26، که قرار بود آقای رئیسی هم جز مهمانان اونجا باشه که البته در نهایت شرکت نکرد. و اونجا اشاره میکنه به اینکه خب این افراد تلاش زیادی داشتن برای ثبت در واقع پرونده های محیط زیستی و تلاش داشتن و فعالیت داشتن با WWF و به هر حال جمعیتی نداشتن در مورد پروژه‌ای که اونجا انجام میدادن. و نکته جالب دیگه هم به نظر من که قابل توجه، نامه 9 تا زن زندانی سابقه که روز جانی محیط زیست میشه مهمترین نامه، قبل از این نامه بهش اشاره کرد که کسایی مثل خانم آتنا دائمی و نازنین زاغری که هر دوشون الان آزاد هستن رو امضا کردن در زمانی که هر دوشون در زندان بودن، و اینا هر دوشون بخش زندانیشون رو با کسانی مثل خانم بیانی اینا گذروندن در زندان، یا خانم کاشانی، سپید کاشانی، به خاطر همین خب یه شرحی داده بودن از وضعیتی که این افراد سالها در زندان هم بدون اجازه مرخصی دسترسی به پزشک. و اینم به نظر من نشون میده که خب شرایطی که اونها، خود خانم بیانی و کاشانی نامه منتشر کردن که شرایطشون در زندان چقدر سخته، شکنجه های جنسیتی که شده بودن و اینا، چقدر قابل تعامله و درسته که جامعه جنبش اجتماعی و مدنی واکنش جدی نشون بدن به حبس ناعادلانه این افراد.
4 سال پیش در میان بازداشت شدگان زیست محیطی کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، نیز حضور داشت و همراه 8 فعال محیط زیست دیگر بازداشت شده بود. اما در همان روزهای نخست بازداشت به طرز مشکوکی جان باخت. چندی پس از این مسئله به خانواده کاووس سید امامی خبر دادند که او در زندان خودکشی کرده است. خانواده آقای سید امامی اما این اتهام را رد کردند. در این زمینه اعظم بهرامی روزنامه نگار می گوید
تلخترین طبیعتاً بخش این پرونده مرگ مشکوک آقای سید امامی بود، که خب به هر حال من فهم کنم که یه پازل خیلی سختری رو ایجاد کرد و شاید بخشی از این که سیستم قضایی دیگه اینو مجمل کرد به خاطر این در واقع مسئله مرگ مشکوک آقای سید امامی بود، که در مورد اونم به خانوادهش پاسخی ندادن، خانومشون رو برای مدت طولانی ممنوع الخروج کردن و اون فشار بر خانواده و محدودیتی برای وکلا و دسترسی به اطلاعات پرونده بود و میتونیم به شکل روشن‌تری در پرونده آقای سید امامی ببین.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی بود و گزارشش درباره نامه 2800 تن از شهروندان ایرانی به قوه قضاییه. به خبرهای ورزشی گوش میکنیم.
تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های کاپ آسیا 2022 در اندونزی روز گذشته تیم سوریه را با حساب 80-67 شکست داد. در بازی دیگر گروه ایران، ژاپن با حساب 100-68 مقابل قزاقستان به برتری رسید. با این دو نتیجه ژاپن به دلیل تفاضل امتیاز بهتر در صدر گروه سی ایستاد و ایران هم در رتبه دوم قرار گرفت. طبق جدول مسابقات، بسکتبالیست‌های ملی پوش ایران روز جمعه دومین دیدار خود را برابر قزاقستان برگزار خواهند کرد. در فاصله حدود 4 ماه مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2022، فوتبال ملی ایران همچنان روزهای آشفته‌ای را سپری می‌کند. بعد از اعلام نظر چند روز پیش کمیته فنی فدراسیون فوتبال که تصمیم به برکناری دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی گرفت، سخنگوی فدراسیون گفته هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده. برخی خبرها حکایت از آن دارد که مسئولان فدراسیون فوتبال در حال رایزنی با چند مربی ایرانی برای تیم ملی هستند. داستان برکناری دراگان اسکوچیچ از صحبت چند تن از بازیکنان با تجربه تیم ملی با حمید سجادی وزیر ورزش آغاز شد، اما وزیر ورزش طی مصاحبه‌های خود در چند روز اخیر با رسانه‌های مختلف منکر آن شده و می‌گوید وزارت ورزش دخالتی در امور فدراسیون‌ها ندارد. و در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش سرگرم حواشی برکناری سرمربی تیم ملی و جذب یک مربی خارجی یا داخلی هستند، داوران زن و مرد فوتبال ایران به دلیل بی‌توجهی مسئولان و همچنین قوانین خاص جمهوری اسلامی در آستانه محرومیت از قضاوت در بازی‌های رسمی آسیایی و جهانی قرار گرفته‌اند. علی خسروی، یکی از اعضای کمیته داوران فدراسیون فوتبال، روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی درباره علت این محرومیت میگوید:
اگه کمک نکنید به داوران بین المللی ما، داوران آقا و خانم، برای ورود VAR، خانومای داور بیان VAR رو یاد بگیرن. ما الان دو تا کاندیدای جام جهانی داریم، خانم مهسا قربانی و خانم انسیه مافینژاد، الان تو کافان تاجیکستان. این دو نفر از بین 800 داور در دنیا انتخاب شدن برن جام جهانی. اینها باید در کشور تمرین VAR کنن و حتی برای آقایون، برای خانوما قضاوت بکنن. دستورالعمله، وگرنه ما شانسمون از دست میدیم.
طبق قوانین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، قضاوت داوران زن در مسابقات مردان ممنوع است و داوران مرد هم نمیتوانند بازی‌های زنان را قضاوت کنند، چیزی که فیفا آن را بر نمیتابد و در جام جهانی 2022 قطر 6 داور زن هم در تیم داوری مسابقات حضور دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و برنامه صحنه، برنامه بعدی مجله نیمه شب خواهد بود. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته موضوع بازداشت فیلمسازان شناخته شده سینما ایران را در دور تازه سرکوب‌ها در ایران بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
محمد رسولوف، جعفر پناهی و مصطفی آل احمد، سه فیلمساز شناخته شده طی روزهای گذشته در ایران بازداشت شدند. بازداشت این سینماگران در چنین ابعاد و تعدادی در یک دهه اخیر کم سابقه و نشانگر شدت گرفتن برخوردها و حساسیت نسبت به فیلمسازان منتقد و مخالف محسوب می شود. هر سه این فیلمسازان در سالهای گذشته به تناوب در صحبتها و مطالب مختلفشان انتقادهایی از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران بیان کرده بودند. جعفر پناهی و محمد رسولوف برنده تعدادی از مهمترین جوایز سینمایی دنیا هستند. آقای پناهی یک بار شیر طلایی بهترین فیلم جشنواره ونیز، یک بار خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین، یک بار دوربین طلایی جشنواره فیلم کن و یک بار هم جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن را دریافت کرده است. محمد رسولوف هم برنده جایزه خرس طلایی جشنواره فیلم برلین و بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن بوده است. بازداشت این فیلمسازان علاوه بر بازتاب گسترده در رسانه‌های مختلف جهانی، با واکنش گسترده و شدید نهادها و مجامع سینمایی بین‌المللی از جمله جشنواره‌های معتبر روبرو شد. هر سه جشنواره مهم دنیا، کن، برلین و ونیز، با صدور بیانیه‌هایی به این بازداشت‌ها اعتراض کردند و حتی جشنواره برلین دو بیانیه به فاصله کوتاهی از یکدیگر صادر کرد. محمد حقیقت، نویسنده و کارشناس در زمینه جشنواره‌ها، درباره بازتاب‌های بین‌المللی و اقدامات جشنواره‌های مهم دنیا پیرامون بازداشت‌های اخیر در ایران چنین می‌گوید:
امروزه دیگه ساکت نمی‌شینن، به خصوص اینکه در بسیاری از رسانه‌های غیر سینمایی، روزنامه‌های روز مثل فیگارو، لومون، لیبراسیون، تلویزیون‌های فرانسه، بقیه کشورها، اینا همزمان شروع کردن اعتراض کردن به این بازداشت و اینکه فستیوال‌های بین‌المللی هم دست به دست هم دادن و اعلانیه صادر کردن یک بعد از دیگری و محکوم کردن دستگیری سینماگران ایرانی، این یه اهمیتی خاصی پیدا کرده. طبیعتاً جشنواره‌هایی هم که به این کارگردان های جایزه دادن، برایشون اهمیت داره که به نوعی دفاع بکنن از اینها و این خودش یه سمبولی میشه که دفاع بکنن از بقیه سینماگرای کشورهای دیگه اگر چنین موردی برایشون پیش اومد. وظیفه انسانی و هنری خودشون میدونن که این کار رو بکنن و خیلی هم طبیعیست و روز به روزم میتونه بیشتر بشه. حال تا چه حد دولت ایران میتونه به این مسئله واکنش نشون بده و چه تأثیراتی خواهد داشت، باید منتظر شد و دید.
موضوع بازداشت سینماگران تقدیر شده ای چون جعفر پناهی و محمد رسولوف که در دنیا هم نام‌های شناخته شده ای هستند، زمینه طرح موضوعات و تحلیل‌های گوناگون درباره دلیل وقوع این اتفاق شده است. درباره این موضوع با رامین پرهام، نویسنده و پژوهشگر که از بازیگران فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف هم بود، گفتگو کردم. از آقای پرهام ابتدا درباره نوع نگاه و جهتگیری آقای رسولوف در فیلم های اخیرش پرسیدم.
محمد از یک مقطعی به بعد سینمای اول خودش رو، فصل نخست سینمای خودش که سینمای متافوریک، سینمای متأثر از اون روحیه ایرانی که در شعر متولد میشه و خودش رو اون به اون شکل بیان میکنه، از اون سینما وارد فصل دوم سینمای خودش میشه و پیش از دست نوشته ها بود وارد فصل ریالیست سینمای خودش میشه و یه نوع نگاه ریالیست میذاره روی جامعه، متافور رو کنار میگذاره و سعی میکنه که واقعیت رو آنچنان که هست ببینه و بازتاب بده. نگاهش اونطور که من شناختمش، نگاهش یک نگاه اجتماعیه، یک نگاه یعنی واقعا به شرایط اجتماعی آنچنان که هست بها میده و نگاه میکنه و تأثیر سیستم اجتماعی رو با تمام عناصری که یک سیستم اجتماعی رو میسازه بر فرد میبینه، که اینو به نوعی در دست نوشته ها میبینید، در لرد میبینید که اونجا موضوع فساده و چجوری سیستم فرد رو فاسد میکنه و از اون حلقه پایین هم شروع کرده، یعنی از ده، از فسادی که در درون حلقه ده و شورای ده و اینها هست و این رو بعدن در شیطان وجود ندارد میبینید که چطور برخلاف میل فرد، برخلاف اخلاقش و اصول اخلاقیش، سیستم اجتماعی شما کسی رو میسازه که براحتی روی یک دکمه فشار میدید و چند نفر رو به کام مرگ میفرستید برای اینکه شغل شده مرگ. نگاه رسولوف چون نگاهی بوده به نظر من و در طول این سالهای گذشته از نگاه فردی که به نظر من واقعا معتقد بود که جا برای اصلاحات در ایران هست و امیدوار بود به چون این اصلاحاتی، رفته رفته میرسه به جایی که میبینه این سیستم، سیستم توتالیتره، بدترین نوع سیستم توتالیتر هم هست، یعنی توتالیتر مذهبی است و قابل اصلاح هم نیست.
آقای پرهام، به نظرتون اقدامات و دیدگاه های فیلمسازانی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی واجد چه نکته‌ای بودن که حکومت جمهوری اسلامی همه هزینه‌هایی که الان می‌بینیم با واکنش‌های بین‌المللی گسترده هم همراه هست به جون خرید اما حاضر به بازداشت این فیلمسازان شد؟
از دو زاویه فکر کنم میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی زاویه به اصطلاح وضعیت کنونی حکومت در ایران که به هیچ وجه وضعیت خوبی نیست، این فکر میکنم مثل روز روشنه و حکومتی است که خودش رو در خطر میبینه بیش از هر زمان دیگری. بی جهت نیست صحبت از خدای سال 60 میکنن، بی جهت نیست مصاحبه میکنن با یکی از اعضای معمم هیئت مرگ و از این صحبت ها به میان میارن به خاطر اینکه وضعیت خودشون رو خطرناک میبینن و در این وضعیت خطرناک واکنش های از خودشون نشون میدن. اینجا میرسیم به اون زاویه دوم به نظر من که مربوط هم از با این زاویه و اون یه زاویه کلی تره. اون زاویه کلی تر اینه که ببینید نظام توتالیتر برخلاف نظام های اقتدارگرای اصلا حریم خصوصی رو بر نمیتابه، اصلا نمیفهمه، تو ایدئولوژیش نیست. این به حتی به درون فکر شما هم کار داره، نه تنها میگه فلان فکر بده، میگه چجوری فکر کن. درون خانه خودتون رو هم قبول نداره، درون خودروی خودتون هم قبول نداره، چش شما هم کار داره. از طرف دیگه اون چیزی که بهش میگن سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی باز هم یک تعریف بسیار ساده داره. جامعه مدنی یک اکوسیستم اجتماعی است که جزء حریم خصوصی حساب میشه. حریم خصوصی اجتماعی به چه معنی؟ به این معنی که قدرت مستقر، این قدرت سیاسی، حق دخالت در اون حریم رو نداره. در حد فردی این حریم خصوصی در اون خودروی و در اون آپارتمانشونه. در سطح اجتماعی این حریم خصوصی رو بهش میگن جامعه مدنی، چون این چیزی رو نظام توتالیتر بر نمیتابه. در نتیجه بسیار حساسه که افرادی همچون محمد رسولوف، همچون جعفر پناهی و دیگران این جرقه رو نزنن، فرایندی رو آغاز نکنن که به ایجاد شدن روابط افقی میان کانونهای مختلف اجتماعی بیانجامه که نهایتاً میشه یک اکوسیستم اجتماعی که بهش میگیم جامعه مدنی، و این میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی رابطه ایجاد بشه از طریق رسولوف مثلا بین جامعه فرهنگی و هنری و جامعه کارگری، مثلا میان جامعه کارگری و جامعه دانشجویی. یکی از طریق فیلم میخواد این کارو بکنه، یکی از طریق تریبونی که اون فیلم در اختیارش گذاشته میخواد این کارو بکنه، یکی از طریق نوشته و رمان، یکی دیگه از طریق تئاتر. نظام توتالیتر به هر ترتیبی هست میخواد تمام این روابط افقی بالقوه رو یا در نطفه خفه بکنه، یا اینکه دید که داره به وجود میاد اینها رو قطع بکنه. و رسولوف به خاطر استعدادش، به خاطر کارنامش، به جایی رسیده در سطح ملی و بین المللی به ویژه اینجا خیلی اهمیت داره که تریبون هایی در اختیارش هست. ببینید چه واکنشی جشنواره کن نشون داد، چه واکنشی تمام نشریات معتبر در زمینه سینمایی نشون دادن. از این تریبون اگر بخواد استفاده بکنه برای پیوند زدن افکار و رفتارهای مدنی و اجتماعی به یکدیگر با یک هدف مشخص که اونم تسلیم کردن قدرت مستقر باشه، بلافاصله میاد جلوش.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپ